بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علا آبائه فی حوزه ساعه و فی کل ساعه ولیم و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارزکتو و تمتعه فی ها طویلا برحمت که یا ارحم الراحمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب عزیزان، بزرگواران، مجددا عرض ادب دارم خدمت شما، مجدد تبریک میگم دهه کرامت رو و دو روز آینده مصادف هست با میلاد با سعادت امام رضا علیه السلام. دیشب در حرم امام رضا علیه السلام نایب زیاره همه شما عزیزان بودیم و به یاد شما و از به نیابت از شما عرض ادب کردیم محضر امام رضا علیه السلام و عرض حاجت داشتیم از طرف شما بزرگواران، انشاءالله که مشمول عنایت خاصه آقای امام رضا علیه السلام باشید. و امروز که این کلاس از مشهد مقدس، مرکزیت مشهد مقدس برگزار می شود، هم پرتو عنایتی از امام رضا علیه السلام به تک تک افراد حاضر در این جلسه مشمول و شامل گردد انشاءالله تعالی. خب عزیزان، مبحث اسراف بود. قانون اسراف رو داشتیم در بحث جهانبینی و شناخت از قوانینی که در عالم هستی هست در رابطه با زندگی و سبک زندگی انسان و تعاملات فردی، اجتماعی، خانوادگی انسان داشتیم، مورد بحث و بررسی قرار میدادیم. به قانون اسراف رسیده بودیم، آیات، روایات و آنچه که در این زمینه هست رو با همدیگه صحبت کردیم. الان میخوایم خدمت شما بزرگواران در جلسه آخر قانون اسراف بحث جنبندی رو داشته باشیم. قبل از این که به جنبندی وارد بشیم و یک در واقع بند رو در جلسه قبل در مورد افعالی که نباید انجام بشه رو من خدمت شما داشتم بیان کنیم، اجازه بفرمایید که حضور غیاب داشته باشیم. عزیزان بزرگواران، یک عدد یک رو اونهایی که اسم فامیل خودشون در پروفایل هست و اونهایی که اسم فامیل فرزند یا همسرشون هست، اسم فامیلشون رو هم محبت کنن تایپ بفرمان. ممنون از همه شما. خانم حسنی، خانم فرتایی، خانم طالبی عزیز، خانم تقوی زاده، خانم سرباغچی، خانم امامی، خانم رجبی، خانم ببخشید خانم خلخال احتمالا اسم همسرشون هست رجبی، هم احتمالا اشتباه نشده، خانم حاتفی عزیز، خانم زاره، خانم جوادی، خانم حاجی زاده، خانم علی سانعی، خانم توسلی زاده عزیز و خانم انارکی، خانم سباقچی گرانقد، خانم تنبه زاده مقدم و خانم دوستان دیگه که هنوز الان، خانم سرفراز عزیز، خانم اسمت، خانم سرفراز، دیگر بزرگوارانی که هنوز اسمشون رو برای حضور غیاب با عدد یک برای ما ارسال نکردن، من خواهش میکنم که بله خانم معصومه حاتفی، خواهران عزیز حاتفی، بقیه دوستانم محبت کن عدد یک رو بذارن که برگزار کنندگان کلاس بتونن حضور غیاب رو داشته باشن. خب داشتیم جمع‌بندی میکردیم، میخوام سوال کنم آیا در رابطه با اسراف عزیزان کاربردی تو زندگیشون، آنچه که تا امروز کار کردیم، آیا عکس العمل واکنش یا کاربردی شدن اونو تو زندگیشون احساسی کردن؟ خانم صحرایی گرانقد، آیا تغییر تحولی در رویکرد زندگی شما بعد از فهمیدن قانون اسراف حاصل شده یا خیر؟ لطف کنید که اگر چنین چیزی هست، تجربه هست، دوستان به اشتراک بذارن. بزرگواران، تمرین عملی قانون اسراف رو دارم سوال میکنم. بحث تئوری که تقریبا دیگه تمام شد، فقط من داشتم جنبندی تحقیقاتی خودم رو ابراز میکردم و اعلام میکردم. عزیزان در خام حسنی، بله تقریبا الحمدلله رب العالمین، دیگر بزرگواران، خام بهزادی شروع کردن به حرف زدن، احسنتم الله، دیگر بزرگواران، خام صحرایی، بله خیلی ممنون از شما، ممنون از شما، خام حاتفی، بله، خانم توسلی زاده، بله، خانم خب خلخال عزیزم، بله، خانم مهندسانی، خانم طالبی، سعی می‌کنم از همه فرصت‌ها استفاده کنم، یعنی فرصت اسراف در فرصت نشه، خانم جوادی عزیز، بله، بله، خانم سرباغچی، بله، بله، خانم زاره. خب بقیه دوستانم که انشالله کار کردن. یه قانون رو جلسه قبل من خدمت شما، یعنی جمع‌بندی قوانین رو از منظر تحقیق علمداری خدمت شما گفتم. خان بهزادی میگن سوره عصر رو. بله جنبندی اون قانون سوره عصر بود. میخوام ببینم کسی یادش هست کامنت رو بذاره که من گفتم چه فعلی رو اگر انجام ندهیم به مصابه اسراف هست و پیامد اون هم در زندگی این هست که جایگاه معنوی انسان رو در بهشت و در درگاه تقرب الهی تأثیر میذاره. خب دوستان میتونن یادداشت بفرماین من ببینم که یادشون هست اولین جنبندی هفته گذشته رو که بعد ادامه بدیم. اگه کسی میخواد به صورت پیام صوتی هم بگه ما میتونیم سریعا میکروفون دسترسی بدن چون تست هم انجام شده، به صورت صوتی بگی چت کاربرد تر باشه. خان بهزادی صداتون رو وصل کنم که اعلام کنید. خان بهزادی آماده این صداتون رو وصل کنیم. دیگر دوستان هر کدوم از دوستان میخوان صحبت کنن ما در خدمتتون هستیم. خانم ها چه کسی میخواد اولین جنبندی بله خب میخواین صحبت هم داشته باشه خانم بهزادی یا خیر؟ خانم ها کسی میخواد که صحبتی داشته باشه جلسه قبل؟ کسی نمیخواد صحبت کنه؟ خب من خودم دیگه پس بر صحبت کماف سابق داشته باشم. قرار بود دیگه صحبت کنید. اولین قاعده‌ای که در جنبندی بله خام تقوی زده خام بهزادی دارن کامنتی یاد داشت میکنم خواستم کسی هم حاضر صحبت کنه. اولین قاعده‌ای که در جنبندی فصل اسراف خدمت شما بزرگواران کردیم بحث انجام ندادن فعل هست. همیشه شاید در گوشه ذهن ما فقط یک عامل یا یک بود از اسراف شناسایی شده بود و اون هم هدر دادن مواد غذایی بود. اما در هفته قبل گفتیم که طبق آیاتی که با هم کار کردیم مستندات به صورت قرآنی قبلا کار کردیم و روایی، اما اینجا جنبندی فارسی در واقع آخر قانون رو داریم با هم داشتیم. گفتیم اگه خداوند متعال به انسان استعداد توانایی بدهد، انسان در مصرف اون استعداد و توانایی کمکاری کنه یا استفاده نکنه، تخلف کرده، اسراف کرده و حتما هم جز گناهان خاص خواهد بود و در ارتقای اون در عالم بعدی تأثیر مستقیم خواهد داشت. خانم خرخالی گفتم مانند صدا یا هر هنری که انسان داره. یعنی اینجوری میخوایم جنبندی کنیم خواهم بعض رفشان که هر توانایی که خداوند متعال به انسان داده است در راستای اون مأموریتی برای انسان تعریف شده. اگر مأموریتش رو انجام شناسایی نکنه، انجام ندهد یا کم انجام بدهد به مصابه اسراف هست. خب سوره ولعصر رو فرمودن. من به عمد برای تمام کلاس از خانم مهندس حسنی خواستم زحمت بکشن سوره عصر رو پخش کنن. دقت بفرمایید، ولعصر، قسم به عصر، ان الانسان لفی خسر، به درستی که انسان در خسران و زیاد هست. غیر از چه کسانی؟ حالا این جنبندیش شما بگین یک به یک. سلام خانم سرافراز عزیز، فاطمه خانم، جنبندی از اینجا به بعد مشروط میشه. همه انسان ها در سوره عصر در رابطه با خسران زمانی خودشون زیانکارن و در زمره خسران کننده ها هستن. یک الا الذين امنوا. احسن خانم صباخشی، خانمای بهزادی، خانم تقوی زاده، کسایی که یک ایمان بیارن، آیا ایمان کافیه عزیزان؟ دو، احسن خانم حسنی، خیر خانم بزرفشان، خانم طالبی، دو، بعد ایمان حتما باید با حرف و هست، پس یا نیست یا اشاره نیست، باید عمل صالح انجام بدن. آیا ایمان و عمل صالح کفایت میکنه برای نجات از خسران عزیزان؟ خیر، باید در زنجیره تواصی نقش آفرین باشن، آنچه که اخیراً مقام معظم رهبری هم به اون اشاره کردن و ممان یه دستور عمل برای جامعه مسلمین تعریف کردن، تواصی. کسایی که الّذین آمنوا و عمل و صالحات و تواصوا بالصبر و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، دقت کنید، انسان باید چهار تا استراتژی تو زندگیش داشته باشه، خط مشی داشته باشه. اگر نداشته باشه در زمره خسران کنندگاست. یک، ایمان باید بیاره. دو، باید عمل صالح انجام بده. سه، باید در جامعه هدایت کننده و هدایتگر باشه به سمت حق. یعنی انسانی که ایمان آورد میتونه در واقع حق رو شناسایی کنه. یک، باید حق رو شناسایی کرده باشه. دو، باید در مورد حق صحبت کنه و دیگران رو به حق سفارش کنه و به صبر سفارش کنه. صبرم باز خیلی طبقه بندی داره، خیلی موضوع پردامنه، جذاب و کاربردی هست که انشالله در جای خودش به عنوان در واقع مکمل به اون خواهیم پرداخت. پس اگر انسان این چهار مرحله رو 1, 2, 3, 4 رو انجام نده، یعنی قابل توجه دوستان گرانقدرم خانم جوادی عزیزم و دیگر دوستان، اگر تصمیم میگی در جامعه حرف نزنید، خب از 4 تا استراتژی به آخری اصلا شما 2 تای آخر رو اصلا انجام ندادید. تواصوا بالحق، اول حق رو باید بشناسی، وگرنه شاید تو جامعه توصیه کننده باشی اما توصیه کننده به باطل باشی. و بعد از اینکه حق رو شناختی، چرا صبر میاد؟ چون همیشه حق نزدیک به دست نمی آید. برای رسیدن به حق باید یک صبر سازنده داشت که در جای خودش به اون خواهیم پرداخت. دومین بند رو به اون صحبت میکنیم، از افعالی که انجام ندادنش گناه هست و به مثابه استرافه. خانم جوادی عزیزم، اصلاً ما به نتیجه کاری نداریم، دقت بفرمایید، فقط قاعده رو رعایت میکنه. خب آیا تواصی به حق و صبر خداوند متعال چارچوب و دستور عمل و قاعدهش رو گفتن؟ بله، در قاعده امر معروف و نهی از منکر در واقع تمام شاخصه ها چارچوب و حدود تواصی به حق و صبر گفته شده. پس یکیش اینه که ما باید با کیا حرف بزنیم؟ کسایی که احتمال اثر در اونها هست، احتمال، نه 100%، اما بعضی اصلا احتمال هم وجود نداره، پس به اون فرد شما تکلیف ندارید. دو، روش گفتگو. قبلا هم گفتم بارها و بارها، چگونه صحبت کردن در قرآن اومده. موسی سراغ فرعون زمانت که میری درست و نرم حرف بزن، یعنی دعوا کردن، پرخاش کردن، جنگ کردن، جیغ زدن، عصبانی بودن روش تواصی نیست، روش شناسی درسته گفته شده و تواصی بالحق و تواصی بالصبر، اما روش هم داده شده. یک، پس باید حق رو تشخیص بدیم، حتی در واقع شاخصه های امر معروف جز حق هست و نهی از منکر جز حقه. و بعد باید صابرانه، خانم جوادی، صابرانه تواصی کنیم. قرار نیست نتیجه همون لحظه اتفاق بیفته. بعد از صبر حق، بعد از حق صبر بود. یکی از مصادیق اون این هست که حق به سرعت در ذهن انسان‌ها تبیین نمی‌شود، یا حق سریعاً تبیین نمی‌شود. قیام امام حسین علیه السلام هنوز نتیجه کامل اون در 1400 سال بعد، 1300 سال بعد هنوز کامل منعکس نشده اما محقق شده. صبر، صبر، صبر. خب پس بنابراین ما وظیفه داریم متواصی باشیم، نتیجه با خداوند متعال هست، ما مکلف تکلیفیم و چون برای رضای خدا میکنیم، برامون مهم نیست نتیجه چی هست و آدم ها چگونه ما رو قضاوت میکنن. انشالله که درست و کامل حالا به بضاعت موضوع که در بحث ما هست من توضیح داده باشم. موضوع بعدی خانم ها، بند دوم، از امانات جسم انسان هست که به امانت سپرده شده و منهای این که امانت خداوند است، ولی دین جسم هم هست که در آن دنیا بازخواست می شود. گناهانش گرچه کبیر است، خداوند متعال در شرایطی مانند شرایط فوق که قبلا توضیحش دادن در بند قبلی، یعنی تو طبقه بندی و درجه انسان تأثیر داره، یعنی حتما باعث انقطاع از یک طبقه میشه، اما انقطاع از بهشت فقط اگر همین یک خسران باشه نخواهد شد. باز داریم میگیم اگر فقط همین خسران باشه و باعث از دست رفتن همان درجات فوق میشد، ولی باعث جهنمی شدن و بازخواست آخرت نیست. رتبه انسان پایین میامد و در بهشت جایگاه پستری خواهد داشت. خب این گناهان شامله چه چیزایی میشه؟ امانت جسم چه چیزایی هست؟ حالا من میخوام به اونها بپردازم. یک. پس ما اومدیم امانت جسمانی انسان رو گفتیم خودش اگر امانت داری نکنیم به مصابه اسرافه. حالا میخواییم طبق بندی امانت جسم رو هم خدمت شما بزرگواران با هم یک بار شناسایی کنیم، بازخوانی کنیم اطلاعاتمون رو و ما هم دیگه در واقع نظمشون بدیم. انجام ندادن تکالیف لازم برای حفظ بدن مثل امساک بی رویه، همچنان که خانم تقوی زاده فرمودن. حالا دقت کن، ریاضات یعنی چه انسان بیش از حد مصرف کنه، چه انسان به جسمش سختی بی دلیل و بدون قاعده بدهد و غیره. دقت کنید خیلی زیاده. باز میخوام یکم نمونه هاشو بگم. انجام ندادن ورزش به اندازه کافی. پیروان مقام معظم رهبری در بحث تقلید مکلف به ورزشن و مقام معظم رهبری هنوز دارن ورزش میکنن. انجام ندادن ورزش به اندازه کافی و انجام ندادن تفریحات سالم و بهره نبردن از فضاهای بهشتی که خداوند متعال آفریدن در روی کره زمین در این دنیا برای حفظ روح و روان. دقت کردین؟ پس به ورزش به اندازه کافی نپرداختن و بهره وری نکردن از فضاها، نه بهشت، فضاهای بهشتی که خداوند در این دنیا ایجاد کردن، و آدم تفریح سالم برای بازپروری و در واقع بازسازی روحش انجام نده به مسابقه اسرافه. انجام ندادن نظافت و نظم در خانه و بیخیالی در به هم ریختگی خانه. زیبا ننمودن خانه و نگه نگذاشتن اشیای زینتی زیبا ولو کم ارزش. خب الان شاید شما بگیم ما داشتیم امانت جسمانی رو میگفتیم، شما داریم محیط منزل رو میگید. دقت بفرمایید، جسم انسان از روح و روان و پدیده در واقع گوشتی و سلولی یعنی فیزیکی تشکیل شده. یک ابعادش به روح و روان برمیگرده که اتفاقا بر جسم هم بسیار تاثیر بسزایی داره، یه بخشش به فیزیک جسم برمیگرده. دقت بفرمایید، انجام ندادن دور همیها و گفت و شنود و خنده با فرزندان از نوع، دقت کنید، خداپسندانه. آن از قبیل انجام ندادن بازی های قرآنی با فرزندان، انجام ندادن کافی شوخی های بدون گناه و مفرح با فرزندان. یعنی اصلا در سبک زندگی امروز ما به این ابعاد اصلا پرداخته نمیشه که مادری یا پدری اگه با فرزند خودش تفریحات مفرح منطقی اسلامی انجام نده، بازی نکنه، تفریح نکنه، اسراف کرده. اما طبیعتاً باید در چارچوب موازین الهی باشه. چرا؟ چون رشد ایجاد بشه، رشد مثبت باعث رشد منفی نشه. علت هم همین هست. دو، یکی دیگه از امانات جسمی که اگه بهش پرداخته نشه گناه نابخشوده هست و طبقه اخروی انسان رو تحت تاثیر قرار میده. نپوشیدن، خانوما خیلی به این موضوع دقت کنید، لباس‌های مفرح و خوش رنگ، چشم هم تقوی زده، برای شادی خود و همسر و احیانا اطرافیان جز مصادیق اسرافه. عزیزای من، اگر در منزل، یعنی ما نریم فقط تو مهمونی ها که خب خیلی هم فرق نمی کنه، فقط یه تفاخره، نه اینکه اونجا نباید درست باشی، ما مؤمن باید همیشه آراسته باشه، معنیش هم گرانیست. آراستگی با اسراف مالی فرق میکنه. اما اگر در محیط منزل برای همسر و فرزند، یعنی فقط همسرم نیست، فرزندم هست، محیط منزل باید شاد و مفرح باشه. یکی از جلوه های شادی و فرح در لباس انسانه. دقت کنیم، باید اینه دقت کنیم و رعایت کنیم، اگه نکنیم مصادیق اسرافه. بعدی، انجام ندادن صله ارحام هفته یک باری، ناهار دور همی با فرزندان در روزهای تعطیل از مصادیق اسراف و از گناهان نابخشودنی هست. چرا؟ چون وقتی در خانه انرژی مثبت و جذب اتفاق نیفته، باعث از همپاشدگی یا تزلزل در محیط خانواده است و اون باز عامل انحراف فرزند میشه. این اسلام تمام دستوراتش بر مبنای اصول روانشناسی هست. خانم تقوی‌زاده گفتن بازی قرآنی رو مثال بزنید. خانم دوستانی که در جمع هستن بازی قرآنی دارن مثال بزنن؟ اگه دارید بفهمید، وگرنه وارد بخش بعدی بشم، شما قرار یکم فکر کنید. اگر از فسفورا و در واقع انرژی مغزی هم استفاده نشه، تحلیل های مغزی هم استفاده نشه، اسرافه، مصادیق اسرافه. میخوام تو ذهنتون انشالله بشینه. حفظ قرآن میشه اگه در سبک بازی باشه. ببینید بحث بازیه، خاله بازی به صورت آموزشی. تحقیق کنیم. خانم بهزادی میگن برای جلسه آینده بریم تحقیق کنیم چند تا بازی مثال بیاریم. احسن. آفرین خانم سهرا، این مطرح کردن معماهای قرآنی میتونیم جایزه هم بذاریم. میتونیم به روش‌های مختلف بازی کنیم، اما میتونیم باز بیشتر از این رو جلسه بعدی. خب بعدی دقت کنیم. ندادن زکات نه آن بخش قانونی که باید پرداخت بشه. خانم جوادی ضرب المثل‌های قرآنی. ندادن زکات نه آن بخش قانونی که باید پرداخت بشه، بلکه مازاد بر نیاز مطابق قشر متوسط جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنید. خب یه نکته داره اینجا من توضیح بدم. عزیزم گفتن که جستجوی خاص در قرآن اسم حیوانات و ما همون بازی های معمایی رمزامون. میدونید اسم مثلا چه حیوانایی تو قرآن هست، اسم چه پرندهی هست، اسم داستان، خیلی مسئله است که میتونید. اما آیا فقط بازی قرآنی؟ نه، بازی خانوادگی اشکال نداره. همون بازی هایی که شاید در فرد یک زن نامحرم و یک مرد نامحرم با هم بکنن اصلا جایز نیست، در محیط خانواده که تمام اعضای خانواده هستن جمعی بازی بشه، اما وسیله بازی فعل یا ابزار حرام نباشه هیچ اشکالی نداره. مثلا بازی زیادی هست، مثلا منچ، مثلا مارپله و و و هفت‌سنگ گفتن دوستان خیلی اسم و فامیل. احسن، بازی کن. اینا خیلی بازی داریم، پانتومی بازی کنیم، اما نکردنش اسرافه. مادرای عزیز دقت کنید، ندادن زکات اسرافه، اما نه معنیش مثلا من میگم من خمسم هم میدم زکات هم دارم میدم. نه عزیزم، سطح زندگی تمام آدم ها بلو اشراف، یعنی طرف ثروت قارون داره، ثروت قارونه، در حد متوسط جامعه باید زندگی کنه، شأن اجتماعیش باید رعایت بشه. یعنی گفته نمیشه اسلام برو در حد فقرا زندگی کن، چون رهبر که نیستیم در جامعه، که یا بگیم ما پیشوا نیستیم که یه سری مسئولیت های در واقع رهبرانانه داشته باشیم. نه، ما یه شهروندی. وقتی شما مقامت مقام شهروندی هست، اگر ثروتت هم بی نهایت، نمیتونی بری توی خونه چند هزار متری این و این زندگی کنی، اما بگی من خمسما دادم زک. نه، شما باید سطح زندگی یک متوسط اجتماعی من نزدیک به خودت لحاظ فرهنگی باید باشه. بعدی، آن گروهی است که جز مصادیق اسراف است و در بعضی موارد که دل شکسته شود از گناهان نابخشودنی هست. کمکی، رفتاری، گفتاری اتفاق نیفته که دیگری آزرده بشه، جز مصادیق اسرافه. من اگر الان به این خانم، به این فامیل، به این دوستی محبه لبخند بزنم، دریغ کنم، شاید مخصوصا اگه تفاوت طبقاتی و فرهنگی باشه، او آزرده خاطر بشه، مصادیق اسرافه. دقت بفرمایید. خوش روی نکردن و خوش برخورد نبودن با اعضای خانواده و همکاران و زیردستان، مخصوصا کنیزان. کنیز میگیم ولی امروز اسمش خدمتکار هست دیگه، یا به حال توی طبقه کارمندی هم میتونه باشه. غلامان از گناهانی است که اگر موجب دل شکستگی برای هر یک گردد از مصادیق اسراف و گناهان کبیره و در صورت دل شکستن موجب کاهش رتبه خود در پیشگاه خداوند متعال هست. خب دقت کنید، آیا ببینید حق هم باید باشه ها. مثلا یکی میاد خیلی میدید، حتی تقاضای کمکن تو قرآن تعریف داره، میگه اون کسی رو اولویت بده که ابراز نمی کنه. میزان اسراف، نه ابراز، نحوه ابراز و اینکه طرف مقابل هم به روح روان دیگری آسیب وارد نکنه. اما اگر در یه فضای منطقی طرف داره یه خواسته رو مطرح میکنه و شما موجب آزردگی خاطر او بشی و دل او رو بیازاری، باز جزء مصادیق اسراف خواهد بود. سرفصل بعدی، احترام نکردن. یعنی ما همه از نکردن ها داریم این قسمت صحبت میکنیم. احترام نکردن پدر و مادر منهای محروم شدن از نعمات الهی که باعث میشه از نعمات الهی انسان محروم بشه، از گناهان کبیره ناخشودنی، مصادیق اسراف، مخصوصا کم حوصلگی در شنیدن حرفای پدر و مادر و جواب سربالا دادن یا سرسری دادن و به قول امروزی ها من و من کردن، و از اون روش هایی که ماها خودمون همه بلدیم، بالاخره یه طوری بگیم آقا حوصله دیگه نداریم حرف بزنیم، به یه نحوه یه دفعه سردرد میشیم، این میشیم، سرمونو به یه چیز دیگه بند میکنیم، من من میکنیم، بالاخره روش هاشو بلدیم. مصادیق اسراف و از گناهان نابخشودنی و باعث کم شدن درجات اخروی میشه. برنامه‌های بیرون از خونه، مخصوصاً در حضور پدر و مادر و حتی المقدور با فرزندان در بیرون از منزل فرق نمی‌کنه. نرفتن به پارک، نرفتن به سینما، نرفتن به فضاهای مفرح، اماکن مقدس، دست جمعی با پدر و مادر و ترجیحاً خانواده از مصادیق اسراف است و گناهان کبیره است. که این گروه از گناهان گرچه کبیره هستن، ولی در شرایط پر بودن کفه ترازو احتمالاً انشاءالله توسط خداوند متعال بخشیده میشن، ولی از درجات معنوی کسب نمیشه، ولی مکروه و از اولیاء الله انتظار هست که این کارها رو انجام ندهند. ما هم چون تمام تلاشمون در راه رسیدن به نور این هست که در زمره انشاءالله اولیاء الله قرار بگیریم، بنابراین حد انتظار یا حد مسئولیت ما فراتر و وراتر هست. انجام ندادن عبادات های مستحب، دقت کنید، نگفتن ذکرهای مفید. تو همین مباحث تا الان چندین ذکر رو معرفی کردیم خدمت شما بزرگواران که خیلی کاربردیه و مؤثره. اونا رو اگه نگیم، نخواندن نمازهای مستحبی، مخصوصا باز دقت کنید، منظور من نیست که الان همه نمازهای مستحبی رو بخونید و خانواده رو باز از یک طرف دیگه دوچار مقاومت کنید، به اندازه، ولی باید باشه. نمیشه یک روز در یک شبانه روز شما نماز مستحبی رو اصلا کلن نخونید، مخصوصا نماز شب. سبق شمردن نماز شب از مصادیق اسراف و گناهان کبیره هست و این گناه ها گرچه کبیرن، ولی شاید در موارد خاصی بخشیده بشن. انجام ندادن عبادت های مفید رو گفتم، ذکرهای مفید. و خب عزیزان، بعدی آن گروه از گناهان کبیره‌ای که مصادیق اسرافن و گناه کبیرن و در بعضی موارد نابخشودنی هستن و در موارد خاص بخشوده میشن و باعث پایین آوردن درجات میشن و برای بقیه باعث سبت میشن، عبارتند از یه عده‌ای سبت میشه، یه عده‌ای درجهشون رو تغییر میدن. احسن خانم صحرایی. خب حالا باز چه کارایی؟ اینجا انجام دادن ها، از اینجا بعد میخواییم در مورد انجام دادن ها صحبت کنیم. خوراک و نعمات حاصل از خوردن، بیشتر از نیاز طبیعی، کمتر از نیاز طبیعی، بیشتر از نیازهای طبیعی بدن و تنوع زیاد که موجب گرانی میشه. بعضی وقتا تنوع زیاد دادن باعث میشه که اون غذا هزینه بهای تمام شده اون غذا زیاد بشه و گران بشه برای ما. از جمله گناهان کبیره هست مصادیق اسراف و موجب ناخوشنودی و عدم رضایت خداوند و تبعات اون هم که پایین آمدن درجات بهشتی و نزول مراتب در پیشگاه خداوند متعال هست. مصرف بیش از نیاز و بلو در خوردن و نجویدن، چه نکته که ما دقت نمی‌کنیم. خداوند دندونا به ما دادن که به مصابه آسیاب هستن، باید غذا رو بجویم که کار معده رو کم کنیم. وقتی ما به معده فشار میاریم، یه امانتی رو بیشتر فشار میاریم، عزیزان مصادیق اسراف هست. شکر نکردن، دقت کنید، و در انتها حتی منتها دور ریختن، در انتها دور ریختن غذا از غذا از گناهان کبیره هست. ندادن، حالا دقت کنید، تنوع زیادی بدیم موجب گرانی بشه، جز اسراف ندادن تنوع مناسب، که هزینه غذاها رو هم پایین میاره ولی تشریفات رو بالا میبره. دقت کنید، تنوع باید باشه، اما تنوع رو طوری باید بدیم که تشریفات غذا رو زیاد کنه اما قیمت رو بالا نبره و هزینه زندگی رو بالا نبره. حتی در حد پایین ترین سطح جامعه اگه انجام ندیم، حتی یعنی پایین ترین سطح جامعه باید این کار رو بکنن، اگه انجام ندیم از مصادیق بارز اسرافه و باعث گناهان نابخشودنی هست و درجات رو پایین میاره. اطعام کردن مهمان ناخوانده یا مراجعه فقیر. حالا این سوالی که هفته پیشی که دوستان داشتن، که یا در این کلاس بود یا کلاس دیگه بود، که پرسیدن که در خانه امام علی علیه السلام حضرت زهرا رو زدن و غذا رو دادن. دقت بفهمید، علت رو الان اینجا داریم. اطعام کردن مهمان ناخوانده یا مراجعه فقیر و خوراندن تمام غذای کافی برای خودتان و ندادن بخش عمده غذا به مهمان موجب اسراف و از گناهان کبیر، بسیار کبیره هست و موجب ناخشنودی خداوند متعال میشه و تبعات سنگین تری نسبت به تبعات بالا داره. در این خصوص اگر فرد تمام غذای خودش رو به مهمان بدهد یا سائل بدهد، هم ثواب آن از 30,000 روزه بالاتره و خداوند متعال تمامی فرشتگان در آن روز، مخصوصا فرشتگان اعظم و ملائک، مشغول دعاگویی او خواهند بود. حتی اگر 2 وعده غذا داده شود و ثواب بسیار بالاتری دارد از 1 وعده و ثواب نزد خداوند متعال معادل 1,000 سال پشت سر هم روزه است و فرشتگان به ازای هر روز آن 1,000 روز مشغول دعا خواهند شد و تمام دعا گناهان صغیره در آن روز مورد بخشش خداوند متعال میگردد و حتی حق و ناس خداوند حق و ناسه اونها رو فرصت و شرایط جبران براشون ایجاد میکنه. حالا این سوالی که بود، خب اسراف داشتیم، اما وقتی که مهمان ناخوانده میاد یا فقیری در خونتو میزنه، خب حضرت زهرا و امام علی علیه السلام وقتی حق شناس هم بودن، میدونستن اون کسی که داره در میزنه واقعا فقیر واقعی هست و تمام غذای خودشون رو میبخشیدن. اینجا زیاده روی نیست، اینجا در واقع مصادیق رعایت اسراف بوده. مواد غذایی در آشپزی نباید بیش از نیاز تبخ شود و در حین پختن از دورریز جلوگیری شود و همچنین در نگهداری مواد غذایی باید گونه‌ای خریداری و انبار گردد که فاسد نشود و یا خوراک خزندگان نگردد و اگر چنین اتفاقی بیفتد مصادیق اسراف است و گناه کبیره و از گناهانی کبیره است که در بعضی شرایط بخشیده میشه، در بعضی شرایط هم باعث زائل شدن رتبه اخروی فرد میشه و به هر حال شرایط و تبعات خاص خودش رو داره. بعضی از گناهان کبیره هر چند که گناه بزرگ به حساب میان، ولی در شرایطی در مقابل آن ثواب زیادی ایجاد بشه، فرد گناه رو غیر عمد و اون فرد گناه رو غیر عمد انجام داده باشه، توبه کنه، از جمله گناهانی است که بخشیده میشه. دقت بفرمایید. پس باید حین غذا پختن مراقب باشین دورریز نشه، زیادی هم مواد رو استفاده نکنیم و مواد غذایی رو هم مراقب باشیم که اسراف نشه. در اسراف در هزینه غذا، در پختن غذا ضمن رعایت مصارف، تمام مواد لازم برای سلامت بدن متناسب با سن باید دقت بشه که اگر مواد گران استفاده نشود، مخصوصا موادی که مضر هستند مثل گوشت که باید خیلی کم استفاده بشه، با یه ترکیب غذا به گونه انتخاب گردد که با حفظ شرایط فوق کمترین هزینه ایجاد بشه. غیر از این اسراف و در مصادیق گناه کبیره هست و بعد توضیح دادم چه تبعاتی خواهد داشت. پس نوع غذایی که ما باید انتخاب کنیم و بخوریم باید متناسب با سن باشه. در یه سنی شاید گوشت باید در یه میزانی استفاده بشه، در یه سنی باید در یه میزانی استفاده بشه. ما هزینه کنیم و هزینه ما منجر به آسیب بدنی ما بشود، اینجا باید دقت کنیم. خب خانم بهزادی فهمیدن که آیا اگه ندونیم سائل واقعی هست یا نه و بگن هست، ما چه مسئله داریم؟ شرایط ما با زندگی امام علی علیه السلام و حضرت زهرا متفاوت هست. اولا ما اینجوری نیست که سر غذا هر وعده یه فقیری در خونه ما رو زنگ بزنیم. اینو دقت کنیم. 2، ما زندگیمون اونطور نیست که اگر به فقیر غذامونو بدیم هیچ ذخیره و اندوخته‌ای نداشته باشیم که غذا بخوریم. میتونیم بلا فاصله تخم مرغ چیزی، چون مهم نیست، مهم اینه که انسان اطعام بشه و خودش بدنش آسیب نبینه یا اینکه حل کنه. ولی حضرت زهرا اینو واقعا اندوخته نداشتن، چون همه رو خرج مسلمین میکردن. پس وقتی بعد افطارشون رو میدادن دیگه چیزی جایگزین نداشتن. بعد شرایط زندگی اون زمانم فرق میکرد، وقتی میخواستن یه نون بپزن یه پروسه طولانی داشت تا نون پخته بشه، شیر میخواستن یه پروسه داشت تا شیر بشه. بعد فردا صبح میشد اون گاو و گوسفند و اون حیوان رو میدوشیدن تا بتونن شیر داشته باشن. شرایط سبک زندگی ما امروز متفاوت خانم بهزادی. ضمناً ما تقریبا این رو حس میکنیم، اگه طرف معتاد باشه، اگه شرایطش اینو دیده میشه، طرف نیازمندم دیده میشه، ما میتونیم به بضاعت حداقل اون رو اطعام کنیم که خیالم راحت باشه که حداقل رو داریم بهش میدیم. امروز یه عده کاسبی میکنن، منم قبول دارم، اما کاسبش هم در خونه ما بیاد، ما میتونیم اندک بدیم که دنبال کاسبی هم هست بره، اما دست خالی هم نره. خب زنگ زده، ما میتونیم یه تخم مرغ و نان و با یک تیکه کره بهش بدیم، بگیم اینو برای خود درست کن. میتونیم یه چیزی بدیم که به هر حال اون دست خالی از خونه ما در شاد واقعا هم نیازمند باشه، مگر به این نتیجه برسیم که واقعا او داره در راه منفی استفاده میکنه. اون اگه معتاد من پول بدم، شاید مواد مصرف کنه، مصادیق اسرافه. من میتونم مواد غذایی بهش بدم که مطمئن یه غذای پخته بهش بدم که مطمئن بشم مجبور بخوره دیگه، نمیتونه کارش بکنه. خب سال بعدی خداوندمون، نکته مهم آخرین جنبندیشو میخوام خدمت شما بزرگواران بگم، پس متناسب با سن هم هست آخرین نکتهی که من میخوام در اسراف به عنوان نکته مهم بگم. خداوند متعال برای تمامی بندگان به تناسب درجه و ارتباط با خداوند سکه های، این شاید یه جوری دیگه جواب خانم بهزادی باشه، سکه های جلوی پای بنده برای آخرت میندازه. مثلا در حال رانندگی پیرزن یا فردی دست بلند میکند، توقف ننماید اسراف نموده و این اسراف گناهی در بر ندارد، ولی در ثروت آخرت خود که خداوند به او هدیه نموده اسراف نموده و از جمله بازندگان می باشد. خداوند متعال برای افراد رتبه دار متقیان به بالا سکه های بزرگی جلوی پای آنها می اندازد. باید از آن غفلت نشود و با ولع، دقت کنیم، با ولع، اونجایی که از حافظ همیشه مثال میزنیم، زیر شمشیر غمش رقص کنان باید رفت، کان که شد کشته او نیک سرانجام افتاد. وقتی با این سکه ها مواجه میشی یا باید منتظر باشی، چجوری باش؟ حافظ میگه رقص کنان، شاد، مفرح، پذیرا باشه، بگید دیگه من اصلا حوصله ندارم به کسی خدمت کنم، دیگه این هفته کوپنم پر شده انقدر که خدمت به زائر و به مجاور و به پدر و مادر و مادر شوهر و فلانی کردم. وقتی رتبه ها بالاتر میره، سکه ها بیشتر بزرگتر میشه. اگه ثروت اخروی تو تحت تاثیر هم قرار بدی، ضرر کردی. هر ضرر یعنی اسراف، هر ضرر یعنی اسراف. و ضمناً نوع برخوردت برای جلوگیری از اسراف باید ولع باشه. مثال های زیاد و بزرگی در این رابطه هست، مثال کوچک اون رو من خدمت شما بزرگواران زدم، مثل ماشین. اما شاید یه عده بگن الان ما تو خیابون یه خانمیم داریم رانندگی میکنیم، یه مرد دست بلند میکنه، ما نگرانیم اون رو سوار کنیم. بله، بحث امنیتی جای خودشو داره. یا یه خانمی دست بلند میکنه اما ما نگرانیم که سارق باشه. این موضوع متفاوته. اما من دارم رد میشم یک پیرزن خمیده میبینم، خب این دیگه بنده خدا پیرزن خمیده که نمیخواد سارق من باشه.
آره، اگه خودش هم طالب نباشه که سوارش کنیم، درش قصدی نداره.
قصد بدن به قول خانم مهندس حسنی، گاهن خودشون اصلا میگن سوار نمیشیم، پس او اصلا قصدی نداره. برف داره از آسمون میاد، یه خانواده بچه، این میتونیم تشخیص بدیم. بعد من همسرم هم همراه هم هست، پسرم همراه همه، بالاخره کسی که هست، با رعایت نکات امنیتی. بله، یا اگر من سوار نمی کنم، رعایت نکات امنیتی رو دارم در جامعه می کنم. قصدم عدم توجه به سکه ها نیست، سکه ها رو دارم، به دنبال سکه ها هستم، حواسم هست. یکی تو جمعیم آب میخواد، من اولین نفرم که اون آب رو میدم. یکی تو جمع نیاز داره، من اولین نفرم که نیاز رو مرتفع میکنم. همسرم خسته است، من یک کمکی میکنم به نیت سکه، من اولین نفرم، شکر نعمت نعمتت افزون کند. این به مصابه شکر عملی هست برای جلب و جذب توفیقات الهی. دوستان ما تو جمع هستن، گاهر میبینیم مثلا یه شرطی پیش میاد که 2 سال، 1 سال، یه مدت زیادی باید خدمت به مادر همسر کرد، به مادر خود کرد، و یه شرایطی تو زندگی پیش میاد، اینا همون سکه ها هستن که توفیقشو خداوند متعال نصیب و روزی کرده. حواسمون به سکه ها باشه. مثل آدمایی که هوش اقتصادی دارن، سعی میکنن همیشه بیزینسایی کنن که درآمد و ثروت بیشتری جمع کنن. مؤمنا متقیان باید حواسشون باشه که دمهوش اقتصادی معنوی اخروی داشته باشن، ثروت اخروی خودشون رو زیاد کنن، ولعشون در جمع شدن ثروت اخرویشون زیاد باشه که اونجا انشالله شرایط بهتری در عالم بعدی داشته باشن. به جایی که متراژ زندگیمون رو تو این دنیا زیاد کنیم، حواسمون باشه متراژ زندگی بعدیمون رو زیاد کنیم. اگه این روی کردمون باشه، خداوند متعال هم سکه‌هاش رو از آسمان بر ما خواهد بارید. خب خانم سرباغچی عزیز میگن که موارد جالب بود، اگه میشه تو گروه بذارید حتما به صورت تیتری، شاید دیگه اثراتش رو نذاریم، به صورت تیتروار انجام دادن یا انجام ندادن یا ندادن رو خدمت شما در گروه خواهیم گذاشت. هفته آینده حتما وارد قانون بعدی خواهیم شد و انشالله توجه وافر به این موضوع بشه که چه کارهایی رو نباید انجام بدیم و چه کارهایی رو باید انجام بدیم. ندادن و دادن و از حد تعادل خارج شدن در همه موارد باعث اسرافه و اسراف هم جز گناهان نابخش بودنی هست. در قرآن کریم خداوند متعال گفتن اسرافکاران دوست ندارن و خب مورد بخشش هم واقع نمیشن. دقت کنیم که این مسئله رعایت کنیم، چون ما وارد کلاس بعدی میخوایم بشیم. شما بزرگواران رو اگه سوالی ندارین به خداوند منان میسپارم و التماس دعای فراوان دارم. قانون بعدی رو من الان نمیدونم دوستان چه قانونی رو مد نظر قرار دادن، حتما تو گروه میگم خانم مهندسانه قانون رو اعلام کنن که اگه میخواییم پیش زمینه فکری و مطالعاتی داشته باشین متوجه باشین و این کار رو انجام بدین. خانم طالبی جان من جواب شما رو هم دادم. همه عزیزان این روزها روزهای خاصیه بین 2 تا تولد و دهه کرامت و نزدیکی به تولد امام رضا علیه السلام. حتما برای هم خیلی دعا کنیم، خیلی دعا کنیم، خیلی دعا کنیم که خداوند هم امدادهای غیبش رو به همه ما زیاد کنه و فراوان و سرازیر کنه. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. اللهم عجل لولی کل فرج الهی آمین. 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 اللهم عجل لولیک الفرج الهی آمین. تا دیداری دیگر، تا جلسه دیگر، بدرود بزرگواران، خدا نگهدار.